بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مخالفان دولت گرجستان اعلام کردند پارلمان آن کشور را تحریم می کنند. چین قراردادی به ارزش 1 میلیارد دلار برای احداث تأسیسات تولید سوخت هسته‌ای با روسیه امضا کرد. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل راهی مناطق زلزله زده در استان سیچوان در چین می شود. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 4 خرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 24 ماه می سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم از پارسا شمس.
رهبران مهمترین حزب مخالف دولت گرجستان اعلام کردند در پارلمان جدید این کشور حضور نخواهند یافت. مخالفان میگویند در انتخابات پارلمانی که حزب میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیروز معرفی شده تقلب شده است. لوان گاچچالیدزه رهبر شورای متحد اپوزیسیون میگوید اعضای این حزب 16 کرسی را که در پارلمان گرجستان کسب کردند را در اختیار نخواهند گرفت. شورای متحد اپوزیسیون همچنین از شهروندان این کشور خواسته است روز دوشنبه آینده در تجمعی در مقابل پارلمان این کشور شرکت کند. پیشتر کمیسیون انتخاباتی گرجستان اعلام کرد حزب رئیس جمهوری این کشور 120 کرسی از 150 کرسی پارلمان را از آن خود کرده است. روسیه و چین قراردادی به ارزش 1 میلیارد دلار امضا کردند که بر اساس آن روسیه متعهد شده تأسیسات تولید سوخت هسته‌ای برای چین احداث کند. امضای نهایی این قرارداد در سفر دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به چین انجام شد. آقای مدودیف و هو جینتائو رئیس جمهوری چین همچنین طی بیانیه مشترک اقدام آمریکا مبنی بر ساخت سپر دفاع موشکی را در اروپا محکوم کردند. بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل قرار است امروز از مناطق زلزله زده در استان سیچوان در چین بازدید کند. وزارت خارجه چین با تایید این خبر اعلام کرد دبیر کل سازمان ملل از روستایی که کانون این زلزله بوده دیدار می‌کند. آمار تلفات زلزله مهیب در چین به 55,000 تن رسیده و هنوز از سرنوشت 25 هزار تن هم اطلاعی در دست نیست. دولت چین برنامه بازسازی 3 ساله برای مناطق ویران شده را اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز از قول یک از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا می‌نویسد این اتحادیه سرگرم تهیه زمینه‌های قانونی و فنی برای مسدود و ضبط کردن دارایی‌های بانک ملی ایران است، اما پیش از هر اقدام منتظر واکنش ایران به واسطه پیشنهادهای جدید 6 کشور قدرتمند جهان خواهد بود. قرار است خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ارائه پیشنهادهای جدید کشورهای 5+1 به تهران برود. آقای سولانا پیشنهادهای جدیدی را برای ترغیب ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ازای دریافت مشوق‌هایی به تهران خواهد برد. ایران اعلام کرده است که با سفر آقای سولانا موافقت شده، اما هنوز تاریخ برای آن تعیین نکرده است. دفتر خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد نخست وزیر اسرائیل هرگز پیشنهادی درباره محاصره دریایی ایران مطرح نکرده است. اظهارات سخنگوی دفتر نانسی پلوسی در واکنش به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس انجام می‌گیرد. این روزنامه در شماره روز چهارشنبه خود نوشته بود که اهود اولمرت به خانم پلوسی گفته است تحریم‌های اقتصادی فعلی ایران دیگر کارساز نیست و آمریکا و جامعه بین‌المللی باید برای مجبور کردن جمهوری اسلامی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به محاصره دریایی این کشور دست بزنند. در حالی که سخنگوی آقای اولمرت این دیدار را خصوصی خواند و از دادن هر گونه توضیح درباره خودداری کرد، خانم پلوسی در بازگشت از سفر از واشنگتن گفت او و هیئت نمایندگان کنگره در مورد آنچه خطر ایران توصیف می‌کرد با رهبران اسرائیل گفتگو کردند. گزارش اخبار مجله بامدادی را شنیدید. ادامه گزارش‌ها و همکارم بکتاش خمسه بود.
با سپاس از پارسا شمس، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. در نشست استکهلم برای بررسی اوضاع عراق قرار است منوچهر متکی وزیر خارجه ایران شرکت کند. اتحادیه اروپا اقداماتی را برای تحریم بانک ملی ایران آغاز کرد. آیت الله منتظری در استفتاییه‌ای گفته است بهائیان باید از رأفت اسلامی برخوردار باشند. و سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواهان آزادی فرشاد دوستی‌پور دانشجو و فعال کرد شد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. به گفته مقامات سازمان ملل در نشستی که به زودی در پایتخت سوئد در سطح وزیران برای بررسی اوضاع عراق برگزار می شود، وزیر امور خارجه ایران و سفیر سوریه در سوئد در میان مقاماتی دارند قرار دارند که انتظار می رود در این نشست حضور یابند. گفتگوها در استکهلم بر ارزیابی پیشرفت در اجرای یک طرح صلح و توسعه برای کمک به بازسازی عراق متمرکز خواهد بود. مقامات سازمان ملل به خبرگزاری رویترز گفتند که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در میان شرکت کنندگانی قرار دارد که حضورشان را در این نشست تأیید کردند. سوریه که فرستادش را به سوئد اعزام می کند در سطحی بس پایین تر در نشست استکهلم حضور خواهد یافت. واشنگتن تهران را به مسلح کردن و آموزش دادن شورشیان در عراق به منظور بی ثبات کردن دولت آن کشور متهم کرده است. دولت آمریکا می گوید سوریه امکان عبور شبه نظامیان و انتقال سلاح از مرزش به داخل عراق را به وجود آورده است و با این کار به شورش ضد آمریکایی در آن کشور دامن می‌زند. تهران و دمشق اتهامات مطرح شده از سوی واشنگتن را تکذیب کردند. سازمان ملل که حضورش در عراق را به طور آهسته بازسازی می‌کند، برگزاری نشست استکهلم را با همکاری دولت سوئد که میزبان آن است، سازماندهی می‌کند. گروه بین المللی به هم پیوسته با عراق که در نشست استکهلم گزارش سالانه خود را بررسی خواهد کرد، سال گذشته در شرم الشیخ مصر آغاز به کار کرد.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اتحادیه اروپا تلاشایی را برای تحریم بانک ملی ایران، بزرگترین بانک کشور، آغاز کرده است، اما همزمان منتظر واکنش تهران به بسته پیشنهادهای تشویقی قدرت‌های بزرگ به ایران است. این بسته پیشنهادی را قرار است خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نماینده ایران عرضه کند. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در بروکسل، مقر آن اتحادیه، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم‌اکنون گرم تدارک‌های فنی و حقوقی اند تا دارایی‌های بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را مسدود کنند. اتحادیه اروپا در حالی گرم این تدارک شده که آمریکا برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران از دیرباز خواستار آن بوده است. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان که به گروه 5+1 یا 5+1 شهرت دارند، همراه جامعه بین المللی در پی صدور 3 قطعنامه بر ضد جمهوری اسلامی، از جمله 2 قطعنامه برای تحریم و مجازات حکومت تهران، با اشاره به نزدیک به 2 دهه پنهانکاری های هسته‌ای جمهوری اسلامی که برخلاف خواست حکومت تهران نزدیک به 6 سال پیش چند و چونان برملا شد، به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران زنینند و معتقدند که جمهوری اسلامی برای جلب اعتماد بین المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ایش فعالیت‌های یاد شده را باید متوقف کند. اما جمهوری اسلامی با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش این فعالیت‌ها را حق خود می‌داند و تعلیق آنها را غیر قانونی می‌داند. گروه 5+1 اخیراً بسته ای از پیشنهادهای تشویقی به ایران عرضه کرده است تا جمهوری اسلامی را به متوقف کردن فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران برانگیزد. این بسته پیشنهادی از جمله در برگیرنده پیشنهاد ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته، عرضه فناوری‌های هسته‌ای غیر نظامی بروز شده به ایران است. و همزمان تحریم فروش قطعات و لوازم یدکی هواپیماهای غیر نظامی به ایران را لغو می‌کند. این بسته را در تاریخ و محلی که هنوز مشخص نشده است، خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی جمهوری اسلامی عرضه خواهد کرد. بر پایه گزارش‌های رسیده از بروکسل، اتحادیه اروپا تا پیش از واکنش رسمی جمهوری اسلامی به بسته پیشنهادهای تشویقی یاد شده، بانک ملی ایران را تحریم نخواهد کرد.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع بلندپایه شیعیان در استفتاییه ی گفته است وهابیان از حقوق شهروندی برخوردارند و باید از رأفت اسلامی برخوردار باشند. این در حالی است که به گفته سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان 3 تن دیگر از بهائیان دستگیر شدند که به این ترتیب شمار بهائیان بازداشت شده ظرف 1 هفته گذشته در ایران به 9 تن میرسد. حسام مهدوی از رادیو فردا گزارش میدهد.
آیت الله حسین علی منتظری از مراجع بلندپایه تقلید شیعیان در قم اعلام کرده است بهائیان از حقوق شهروندی برخوردار هستند. آیت الله منتظری در پاسخ به سؤالی تصریح کرده است آغاز نقل قول: فرقه بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، در قانون اساسی جزء اقلیت‌های مذهبی شمرده نشده‌اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیاء دین است بهره‌مند باشند. پایان نقل قول. دفتر آیت الله منتظری در تماس تلفنی رادیو فردا صحت پاسخ آیت الله منتظری را تایید کرد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری نیز در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت: کسانی که در یک حکومت به قانون آن عمل می کنند و مالیات می پردازند، حقوق شهروندی اولین چیزی است که باید به آنها تعلق گیرد. جامعه بهائیان ایران پس از انقلاب اسلامی با فشار دولت مواجه بوده است و به نظر می رسد پاسخ آیت الله منتظری درباره حقوق شهروندی بهائیان ایران اتفاقی کم سابقه باشد. استفتاء آیت الله منتظری زمانی منتشر می شود که شماری از بهائیان ایران دستگیر و بازداشت شده اند. دایان علایی سخنگوی جامعه بین المللی بهائی در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت 3 بهائی دیگر در شمال ایران خبر داد. به گفته یک خانم علایی، اسامی بازداشت شدگان چراغ علی احمدی، چنگیز درخشانیان و سیمین گرجی است. این در حالی است که هفته گذشته نیز 6 تن از رهبران جامعه بهائی ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گفته یک جامعه بهائیان خارج از ایران، رهبران بازداشت شده تمامی اعضای محفل ملی غیررسمی بهائیان ایران هستند که وظیفه بررسی کارهای اداری بهائیان ایران را بر عهده داشتند. 1 نفر از رهبران جامعه بهائی نیز پیشتر دستگیر شده بود و به این ترتیب همه 7 رهبر جامعه بهائی ایران اکنون در بازداشت هستند. دولت ایران روز سه‌شنبه خبر بازداشت رهبران بهائی ایران را تایید کرد و گفت که علت بازداشت این افراد اقدام علیه امنیت ملی بوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، غلام حسین الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته بود اینها گروهی هستند که علیه منافع کشور اقدام کرده اند و با خارجی‌ها و به ویژه با صهیونیست‌ها ارتباط داشته اند. این در حالی است که بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، در خصوص بازداشت این افراد گفته است تنها جرم بازداشت شدگان اعتقاد به دیانت بهائی است. بهائیان میگویند آخرین بار که پس از انقلاب ایران اعضای محفل ملی بهائیان ایران در سالهای آغازین دهه 60 خورشیدی دستگیر شدند، هیچگاه خبری از سرنوشت آنها منتشر نشد و احتمالاً اعدام شده اند. محفل ملی عنوانی است که بهائیان برای گروه رهبران خود در کشورهای مختلف استفاده می کنند. بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل، بیش از 300,000 بهائی در ایران زندگی می کنند و این در حالی است که قانون اساسی ایران بهائیت را به رسمیت نشناخته است و پیروان این دین مورد اذیت و آزار و تبعیض قرار می گیرند. در همین زمینه به گزارش سایت خبری بهائی ورود نیوز، از اوایل انقلاب تا کنون دست کم 200 بهائی در ایران اعدام شده اند.
استدفاعیه آیت الله منتظری برای برخورداری بهائیان از حقوق شهروندی و رأفت اسلامی. حسام مهدوی از رادیو فردا گزارش میداد. بیانیه اخیر سازمان عفو بین الملل به دستگیری فرشاد دوستی‌پور دانشجو و فعال کرد پرداخته است. در این بیانیه سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که هرچه سریعتر محل بازداشت وی را مشخص کنند و در فضای علنی به این پرونده رسیدگی نمایند. جزئیات بیشتر در این باره از هانا کاویانی از رادیو فردا.
فرشاد دوستی‌پور دانشجو و فعال کرد روز 15 می برابر با 26 اردیبهشت در خیابان‌های ایوان غرب در استان ایلام دستگیر شد و به محل نامعلومی منتقل گشت. در همین رابطه سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا به وضعیت وی در مکانی معلوم و تحت نظارت قوه قضاییه رسیدگی کند. بنابر اعلان سازمان عفو بین الملل، از آنجا که از محل بازداشت فرشاد دوستی‌پور اطلاعی در دست نیست، وی در معرض خطر شکنجه قرار دارد. ماه گذشته پس از اعلام نتایج انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایران، درگیری‌های در ایوان غرب رخ داد که به مرگ 3 نفر منجر شد. فرشاد دوستی‌پور در همین رابطه اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌های خارجی فارسی زبان و جمله بی بی سی و سایت روز آنلاین قرار داده بود. پس از اعلام نتایج انتخابات دور دوم مجلس در ایوان غرب اعلام شد که کاندیدای اصلاح طلب این شهر در انتخابات پیروز شده است. اما اندکی بعد در حالی که طرفداران وی در حال جشن گرفتن این پیروزی بودند، این خبر تکذیب شد و اعلام شد که کاندیدای نزدیک به جناح اصولگرا پیروز این میدان شده است. بعد از آن بود که طرفداران کاندیدای اصلاح طلب در مقابل فرمانداری ایوان غرب تجمع کردند تا جایی که خساراتی توسط تظاهر کنندگان به ساختمان فرمانداری وارد شد. در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است که این تظاهرات با برخورد شدید نیروهای انتظامی روبرو شد و بر اثر تیراندازی به معترضین 3 نفر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. اینها همه در حالی است که وزارت کشور بعداً اعلام کرد که در حقیقت کاندیدای اصلاح طلب برنده این انتخابات شده و در نتیجه فرماندار ایوان غرب از سمتش برکنار شد. فرشاد دوستی‌پور همچنین به دلیل ایراد سخنرانی در روز 16 آذر مصادف با روز دانشجو در دانشگاه تهران پرونده قضایی دارد. وی پس از آن سخنرانی 55 روز در بند 209 زندان اوین بازداشت بود و تحت یک وثیقه به مبلغ بیش از 5000 دلار آزاد شد که البته به این پرونده نیز هنوز رسیدگی نشده است. همچنین در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است که در نتیجه بازداشت قبلی دوستی‌پور در زندان اوین وی از ناراحتی ریوی رنج می‌برد. بنابر گفته پزشک معالج وی در ایلام وضعیت ریه وی بحرانی است. سازمان عفو بین الملل در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است از آنجایی که فرشاد دوستی‌پور تنها به دلیل ابراز عقایدش دستگیر شده هرچه سریعتر و بدون قید و شرط آزاد شود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اوایل هفته آینده برای کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه روز سرنوشت سازی است. هفته ای که از پیان کارگران این کارخانه با انتخاب نماینده خود و تشکیل سندیکای کارگری قصد دارند به وضعیت بحرانی خود خاتمه دهند. این نهاد صنفی نوپا در حالی متولد خواهد شد که بر حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرستان شوش محل استقرار این کارخانه افزوده شده است و صنعت قند و شکر ایران به کام صاحبانش تلخ می‌چرخد. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سرانجام کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در شهرستان شوش اوایل هفته آینده به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا اعضای سندیکا یا شورای صنفی خود را انتخاب کنند. این خبر در حالی منتشر شده است که ظرف روزهای گذشته تعدادی از کارگران این کارخانه در پی تجمع‌های اعتراضی توسط نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و برخی گزارش‌ها به نقل از خبرنگاران محلی از اعمال نوعی حکومت نظامی غیررسمی در شهرستان شوش حکایت می‌کرد. ابوالفضل عابدینی نصر خبرنگاری که مدت‌هاست مسائل کارگری کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه را از نزدیک دنبال کرده است، از حوادث 19 روز اعتراض و اعتصاب این کارگران میگوید.
با توجه به افزایش نیروی انتظامی و استقرار گارد یگان ویژه توسط نیروی امنیتی و مسئولین شهرستان شوش، به این خاطر نیروی انتظامی با افزایش نیروی خود سعی کرد کنترل شهر به دست بگیره که این کارم موفق بوده. فعالای کارگری تصمیم گرفتن برای جلوگیری از هر گونه بازداشت یا برخورد احتمالی با کارگرای هفت‌تپه، اعتصابات رو به محیط داخلی شرکت باز کردن.
شرکت نیشکر هفت‌تپه که در شهرستان شوش واقع شده 48 سال قبل به عنوان اولین تولید کننده شکر از نیشکر در ایران تأسیس شد، اما اکنون با گذشت سالهای متمادی به اعتقاد کارشناسان هزینه بی سابقه تولید شکر از نیشکر در ایران و ناخوانی قیمت شکر ایران با قیمت‌های جهانی، این کارخانه و زندگی 3500 کارگر باقی مانده از مجموع 7000 نفر را با بحران روبرو کرده است. چندی پیش کارگران اعلام کردند که به زودی برای پایان دادن به این بحران‌ها و خطر ورشکستگی و تعطیلی کارخانه انتخابات سندیکایی خود را برگزار می‌کنند. چند و چون برگزاری این انتخابات را از زبان یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه بشنوید.
روز شنبه یا یک شنبه باید رو برگه رأی انجام بگیره و کارگرا رسما به این مسئله رأی بدن و سندیکاهای خودشون رو به هم مسئولین شهر، مسئولین منطقه و تمام دنیا اعلام بکنه که سندیکای نیشکر هفت تپه تشکیل شده و نماینده کارگرا مشخص میشه.
البته از یاد نباید برد که آبان ماه سال گذشته نیز نمایندگان شرکت و مقام امنیتی جمهوری اسلامی با درخواست تأسیس سندیکا در قبال پایان اعتراضات و اعتصابات کارگری موافقت کردند. مسئله‌ای که پس از پایان اعتصابات مورد توجه قرار نگرفت. ابوالفضل عابدینی نصر میگوید تشکیل سندیکا از نقطه نظر قانونی مشکلی ندارد و حتی مسئولان اداره کار و امور اجتماعی استان خوزستان هم با تشکیل سندیکا مخالفتی ندارند، اما این نهادهای امنیتی هستند که در این باره مانع تراشی می‌کنند.
بیشتر برخورد شخصی هست، میگم اعمال نظری که مافیای شکر در شهرستان شوش در نهادهای امنیتی میکنه بیشتر باعث میشه که جلوگیری کنه از تشکیل این سندیکا.
شاید اشاره این خبرنگار به واردات شکر خارجی و اشباع بازار داخلی باشد که کارخانه هایی مانند نیشکر هفت تپه را در حدود 85 میلیارد تومان بدهکار کرده و به آستانه ورشکستگی کشانده است. یکی از کارگران نیشکر هفت تپه معتقد است سندیکا به محض تشکیل باید سه مأموریت مهم را سر لوحه فعالیتش قرار دهد:
حمایت حقوق اولیه کارگره و دفاع از مصالح شرکت و ارتباط با بقیه شرکت ها و بقیه مجامع کاری.
کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در حالی قصد دارند اولین انتخابات صنفی خود را برگزار کنند که اخباری مبنی بر استیضاح مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. استیضاحی که میتواند یکی از محورهای آن بحث بحران صنعت قند و شکر در ایران باشد.
کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در تلاش برای انتخاب نماینده خود و تشکیل سندیکای کارگری. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. اما بشنویم از روزنامه های صبح. پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد از بازداشت یک نماینده مجلس هفتم به اتهام روابط نامشروع خبر داده است. بنویسه این روزنامه یکی از نمایندگان مجلس هفتم که مدت هاست در اثر شکایت افراد متعدد به عنوان فساد اخلاقی و تجاوز تحت تعقیب و تحقیقات قرار داشت، روز چهارشنبه پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که در آن برخی از نمایندگان مجلس از کوتاهی قوه قضاییه در برخورد با فساد اخلاقی گله‌مند بودند، از سوی دادگاه کیفری احضار و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام بازداشت و روانه زندان شد. آفتاب یزد نوشته که دادگاه ساعتی قبل از بازداشت این نماینده مجلس هفتم چندین زن را برای مواجهه حضوری احضار کرده است. این روزنامه اسم نماینده مجلسی را که به اتهام روابط نامشروع با چند زن و تجاوز بازداشت شده را اعلام نکرده است. روزنامه همشهری از ادامه کشمکش بر سر نرخ سود بانکی خبر داده و نوشته گذشت زمان اختلاف بین مقام‌های اقتصادی دولت در مورد نرخ سود بانکی را بیشتر عیان می‌کند. به نوشته این روزنامه در تازه‌ترین اظهارات، حسین سمسامی سرپرست وزارت اقتصاد همانطور که انتظار می‌رفت در خصوص نرخ سود بانکی به حمایت از کاهش آن پرداخته و نرخ سود بانکی بر اساس اعلام رئیس جمهوری 10% است و هیچ گونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد و بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی 10% را ابلاغ کند. همشهری نوشته که این اظهارات در حالی صورت گرفته که طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی هفته پیش ابراز امیدواری کرده بود به دنبال ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری درباره تجدید نظر در کاهش نرخ سود بانکی، رئیس جمهوری اسلامی دستور بررسی و اصلاح آن را بدهد، اما اکنون حسین سمسامی مرد تازه کار وزارت اقتصاد خواستار ابلاغ نظر قبلی محمود احمدی نژاد در این خصوص شده است. روزنامه کیهان در واکنش به سخنان رحیم صفوی و علی شمخانی، دو مقام ارشد سابق سپاه پاسداران که طی دو برنامه تلویزیونی مجزا اعلام کردند که ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی خائن نبوده، این دو را مورد نکوهش قرار داده است. به نوشته این روزنامه، رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران در برنامه تلویزیونی اخیراً در پاسخ به مجری که از وی پرسیده میگویند بنی صدر در جنگ و دفاع خیلی به ما خیانت کرد ولی هیچ کس نگفت چه خیانتی کرده، با کمال تعجب اظهار داشته که من هم نمیتوانم کلمه خیانت را به کار ببرم. کیهان با اشاره به اظهارات مشابه علی شمخانی نوشته، دو تن از فرماندهان دفاع مقدس در برنامه‌های تلویزیونی جداگانه‌ای در اظهاراتی تعجب برانگیز بنی صدر را از اتهام خیانت در جنگ تبرئه کردند. این روزنامه همچنین مدعی شده که اظهارات صفوی و شمخانی مبنی بر خائن نبودن بنی صدر تعجب افکار عمومی را برانگیخته است و اغلب افراد فعال در محافل رسانه‌ای این ادعای جدید را برای یکدیگر پیامک می‌کنند. روزنامه تهران امروز از کشته شدن 9 تن از اعضای گروه مسلح پژاک در یک روستای اطراف ارومیه خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در جریان درگیری شبانگاهی چهارشنبه گذشته میان سپاه پاسداران و تعدادی از اعضای گروه مسلح پژاک، 5 دختر و 4 پسر عضو پژاک کشته شده و 1 نفر نیز زخمی و به سوی مرز ترکیه گریخته است. تهران امروز در همین حال نوشته 7 تن از کشته شدگان تبعه ترکیه و 2 تن نیز ایرانی بودند. روزنامه جمهوری اسلامی از پلمب 239 واحد صنفی در قم خبر داده است. به نوشته این روزنامه، رئیس پلیس امنیت عمومی دلیل چنین اقدامی را پاکسازی واحدهای صنفی آلوده به مظاهر علنی فساد اعلام کرده و گفته است پلمب 239 واحد صنفی در قم در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی بوده است.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. پس از گلباران سایپا از سوی تیم ملی، حال زامبیا قرار است امروز وارد تهران شود. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال زامبیا، حریف تدارکاتی تیم ملی ایران، روز شنبه وارد تهران خواهد شد. تیم زامبیا که روز پنجشنبه گذشته طی یک دیدار دوستانه در مقابل تیم ملی لیبی به تساوی 2-2 رسید، صبح شنبه از طریق دبی وارد تهران می شود. زامبیا در رنکینگ فیفا در رده 67 جهان قرار دارد و از وجود 4 بازیکن لژیونر شاغر در لیگ‌های اروپایی بهره‌مند است. طبق برنامه، تیم ملی فوتبال ایران عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم زامبیا خواهد رفت. ایران در مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی با تیم‌های امارات، سوریه و کویت هم گروه است و در حال حاضر با کسب 2 تساوی در برابر سوریه و کویت پس از امارات 4 امتیازی در مکان دوم جدول گروه 5 قرار دارد. طبق برنامه فیفا، تیم فوتبال ایران روز 13 خرداد ماه در سومین بازی انتخابی جام جهانی در تهران به مصاف تیم امارات خواهد رفت. در حالی که کمتر از 3 ماه دیگر مسابقات المپیک تابستانی سال 2008 در شهر پکن پایتخت چین آغاز می شود، جوایز قهرمانان ایرانی بازی های آسیایی دوحه هنوز پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، امیررضا خادم رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس شورای اسلامی روز جمعه ضمن انتقاد از این موضوع اظهار داشت، قبل از بازی‌های المپیک باید جوایز قهرمانان بازی‌های آسیایی دوحه که 1.5 سال از آن می‌گذرد اهدا شود. مسئولان ورزش ایران قبل از بازی‌های آسیایی سال 2007 قطر به ورزشکاران مدال‌آور این کشور قول اهدای جوایز نقدی داده بودند که هنوز پرداخت نشده است. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری که به مناسبت افتتاح ورزشگاه 20,000 نفری شهر اردبیل در مقابل تیم سایپا انجام داد، با 6 گل به پیروزی رسید. در این بازی که عصر جمعه انجام شد، محسن خلیلی 2 بار و ستار زاره، غلامرضا رضایی، رضا عنایتی و هادی عسقری برای تیم فوتبال ایران گلزنی کردند. از نکات قابل توجه این مسابقه حضور جواد نکونام هافبک تیم ملی بعد از تقریبا یک سال دوری از این تیم در میدان بود. نکونام که در تیم اوساسونای اسپانیا توپ میزند 4 ماه پیش به دلیل مصدومیت پای خود را به تیغ جراحی سپرده بود. ولی روز قریب رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. شماره اس ام اس یا پیامگیر رادیو فردا 2420-733-595-555. دیدگاه های خود را بازگو کنید. تازه‌ترین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.